بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 610، سطر 12. قال شیخو هذه اشارتون الى قوه نفس نظریه به حسب مراتب ها فی الاستشمال. بحثمون در توجیهاتی بود که برای تنسیل آیه نو گفته شده بود. 23 توجیه ابن سینا بود در نمط 3 اشارات، چه توجیهشونو خوندیم. حالا ادامه همون توجیه رو میخوام ذکر کنیم. این ادامه از خواجه است که عبارت های ابن سینا را داره توضیح میده. تقریبا مطالب همون مطالب ابن سیناست، فقط مراتب چهارگانه عقل در کلام خواجه داره تشبیه میشه به مراتب چهارگانه کتابت، و این تشبیه در کلمات خود ابن سینا هست. و خواجه از کلمات ابن سینا گرفته. ما چهار تا مرتبه برای قوه نظریه خودمون که عبارت از عقل ذکر کردیم، که به ترتیب عبارت بودند از عقل هیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد. در بین این چهار تا مرتبه، اون مرتبه اخیر رو میگیم مرتبه بالفعل، یعنی در اون مرتبه عقل ما عقل بالفعله، هیچ قوه دیگه درش نیست. تمام اون کمالاتی که باید کسب کنه کسب کرده و پیشش حاضره. البته اختلافی که عقل مستفاد، یعنی انسانی که تمام معقولات رو واجده، یا اینکه نه، در هر معقولی که واجد میشه میشه عقل مستفاد. آیا مجموعه معقولاتی که در جهان قابل هستن در عقل انسان بیان وارد عقل بشوند آدم میشه عقل مستفاد، یا با هر معقولی انسان نسبت به اون معقول عقل مستفاده؟ اختلافه. بعضی میگن با همه معقولات حاضر شوند، بعضی میگن هر یکی هم که حاضر شود نسبت به همون یکی این انسان میشود عقل مستفاد. حالا فرض کنید ما قول دوم انتخاب کردیم، چون قول اول اگر قائل بشیم عقل مستفاد فقط برای انبیاء اعظمه، برای بقیه مردم نیست که تمام معقولات واجد بشند. ولی قول دوم برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته که شخصی صورت معقوله ای رو کسب میکنه و بعد اون صورت معقوله هم تو عقلش حاضره. این ملاحظه کنید، نسبت به این صورت معقوله هیچ حالت قوه‌ای در نفس دیگه نیست، نفس نسبت به این صورت کاملا شده بالفعل. لذا این مرتبه اخیر رو که مرتبه عقل مستفاده بهش میگن بالفعل. ولی سه مرتبه قبلی هر سه بالقوه‌اند، یعنی انسان در اون مراتب عقل بالقوه است، منتها در هیولانی عقل بالقوه البعیده است که خیلی دوره تا برسه به فعلیت. در عقل بالملکه یه مقدار نزدیک میشه، عقل بالقوه متوسط است. در عقل بالفعل که صورت رو کسب کرده ولی حاضر نداره، اما اگر هر وقت بخواد حاضرش میکنه، در این مرتبه بازم عقل بالقوه است، چون صورت حاضر نیست، اما عقل بالقوه قریبه است. پس سه تا بالقوه داریم، یه دونه بالفعل. بالقوه بعید عقل حیولانی است که هیچ کدام از این صورت مغلوه کسب نکرده، سرمایه به دست آوردنش رو هم نداره، فقط یه قوه انسانیت برش هست که با این قوه انسانیت میتونه اون صورت عقلیه رو به دست بیاره. در مرتبه دوم اون صورت عقلیه به دست نمیاد، وسیله به دست آوردن اون صورت معقوله رو واجد میشه، ملکه و سرمایه رو واجد میشه. یعنی صور عقلیه بدیهیهی که اگر کنار هم چیده بشن اون صورت معقوله نظریه و مکتسبه رو نتیجه میدن. این مقدمات رو به دست آورده ولی خود نتیجه حاصل نشده براش. اینه بهش میگن عقل بالملکه، که اینم نسبت به اون صورتی که میخواد کسب کنه بالقوه است، منتها بالقوه المتوسطه. بعد میاد کسب میکنه این صورت رو، مقدمات رو کنار هم میچینه، صغرا و کبرا رو تشکیل میده، نتیجه رو میگیره، اون صورت معقولهی که مورد انتظارش بود براش حاصل میشه. بعد این صورت معقوله رو میفرسته توی انبار ذخیره میکنه ولی پیش خودش حاضر نداره. این میشه عقل بالفعل. متاشا هم میتونه حاضرش کنه، اما یه وقتی میبینید این صورت معقوله رو حاضر کرد، چه در ابتدای کسبش که بالاخره حاضر شده بعد رفته توی ذخیره، چه در بعد از این که کسب کرد و قفلت کرد و بعدن از صندوقچه درش آورد، بالاخره الان این صورت حاضره. وقتی حاضره میشه عقل مستفاد. این دیگه بالفعله، این دیگه هیچ حالت قوه نیست، اونی که میخواسته داشته باشه داره. پس چهار مرتبه هست، در این چهار مرتبه سه تاش بالقوه است، یکیش بالفعل. قوه ها مراتب دارن، مرتبه بعیده، متوسطه، قریبه. اینو تشبیه میکنه خواجه به چهار مرتبه از کتابت. طفلی که دنیا آمده این قدرت بر کتابت داره، منتها قوه بعیده. این عقل حیولانی شبیه به اینه. به جای تف بذارید انسانی رو که میتواند تعقل کند، به جای کتابتش هم بذارید صورت معقوله یا کسب صورت معقوله. بعد بزرگ میشه، پدر مادر براش وسیله کتابت میخرند، دفتر، قلم، دوات، ولی هنوز کتابت بلد نیست. عقل بالملکه به منزله این چنین طفلیست که وسائل کتابت رو دارد ولی خود کتابت رو ندارد. بعد میرن مدرسه میذارن کتابت یاد میگیره، اما مشغول نوشتن نیست. الان بلده کتابت رو، هر وقت بخواد قلم دست میگیره، کاغذان در اختیارش مینویسه، اما الان مشغول نوشتن نیست. عقل بالفعل رو تشویق میکنن به چنین انسان. بار بعدی میبینید قلم دست گرفت و کاغذ گذاشت جلوش، هم مشغول نوشتن شد. این میشه عقل مستفاد، میشه مثل این. اون وقتی که طفل بود بالقوه البعیده کتابت داشت، وقتی که قلم و دوات گرفت بالقوه المتوسطه کتابت داشت، اون وقتی که یاد گرفت کتابت رو ولی مشغول نوشتن نبود بالقوه القریبه کتابت داشت، اون وقتی که مشغول کتابت بالفعل کتابت داره. اون چهار مرتبه علمو یا تعقل رو به این چهار مرتبه کتابت تشبیه میکنند. این روشنه. مطلبی که هست اینه که از عقل بالملکه به عقل بالفعل میتوان منتقل شد، یعنی از قوه متوسطه به قوه قریبه. میتونیم منتقل بشیم، منتون انتقالمون سه نحوه، به سه نحوه اتفاق میفته که ما از عقل بالملکه منتقل بشیم به عقل بالفعل. یعنی سه جور میتوانیم از اون علوم بدیهیمون این علم نظری رو بیرون بیاریم، یکی با فکر، یکی با حدس، یکی هم با قوه شوقیه، با قوه قدسیه. سه نحوه میتونیم از مرتبه بالملکه به مرتبه بالفعل منتقل بشیم. اولی با فکر، در فکر ما شوق پیدا میکنیم، تصمیم میگیریم که این صورت علمیه رو کسب کنیم. یعنی این چنین نیست که خودش بیاد، ما اراده میکنیم، شوق پیدا میکنیم، اقدام میکنیم، بعدم شروع میکنیم به حرکت کردن. قوه متصرفمون رو میفرسیم توی انبار، انبار معانی، انبار صور، که بگرد پیدا کن صورت مناسب رو یا معنی مناسب رو که میخوام حد وسط قرارش بدیم. اونم میگرده پیدا میکنه، اگر مناسب بود عقل میپذیره، اگر نه دوباره به قوه متصرفه میگه برو تو انبار بگرد یه چیز دیگه پیدا کن، این به درد من نمیخوره، تا بالاخره آخر سر متصرفه موفق میشه، یه چیزی رو میاره، عقل میپسنده، میگه خوبه، قیاس رو تشکیل میده و به نتیجه میرسه و اون علم کسب میشه. خب توجه کردید، اول شوق پیدا میکنه، بعد یه راه طولانی رو میره تا به نتیجه و اون علم مکتسب دست پیدا کنه. اینو اصطلاحا بهش میگن فکر. این شخص از عقل بالملکه منتقل شد به عقل بالفعل، ولی به توسط فکر. دوم شخصیست که با حدس منتقل میشه، اول شوق پیدا میکنه، تو فکر میفته که برم این علم رو کسبش کنم، و اقدام میکنه برای کسب، اما زحمتی نمیکشه. اینقدر این زیتش موزیه، اینقدر ذهنش باز و آماده است که دیگه احتیاج نداره مدت ها فکر کنه تا حد وسط براش پیدا بشه، با یه حدسی حد وسط رو حاضر میکنه و قیاس رو تشکیل میده و به نتیجه میرسه. توجه شدید فرقش با اون قبلی این بود، قبلی شوق داشت، اینم شوق داره، اقدام شد، اینم اقدام کرد، قبلی قیاس چید، اینم قیاس چید، قبلی به نتیجه رسید، اینم رسید، منتها در وقتی میخواست قیاس رو بچینه، اون قبلی که فکر میکرد طول داد تا قیاس رو تشکیل داد، حد وسط دیر پیدا کرد، اما این که با حدس کار میکنه حد وسط خیلی راحت پیدا کرد. پس فقط در یافتن حد وسط بین این دو اختلافه، بقیه چیزاشون مشترک. سوم صاحب قوه قدسی است، این اصلا احتیاج به شوق نداره، احتیاج نداره اقدام کنه، به ذهنش عبور میکنه، نکنه و حاضره. این دیگه عالی ترین مرتبه انتقاله، احتیاج به فکر و حدس، یعنی احتیاج به حرکت طولانی و حرکت کوتاه نداره، اصلا این کنه و برش حاضره. خب این سه تا راه بود، یکی راه فکر، یکی راه حدس، یکی هم داشتن قوه قدسیه. دیگه تقریبا بحثی نموند، من مثل این که همشو گفتم. فقط یه بحث آخری بود که در کلمات ابن سینام در آخر ذکر شده بود، خواجه در آخر ذکر میکنه، و اونی که ما در مرتبه ملکه هستیم خارج میشیم به سمت فعلیت، میشیم عقل بالفعل. گاهی هم در مرتبه عقل بالفعلیم، حاضر میکنیم صورت رو، میشیم عقل مستفاد. یعنی از قوه متوسطه که عقل بالملکه است وارد قوه غریبه کعقل بالفعل میشیم، از قوه به این فعلیت خارج میشیم. اینو من یادم رفت بگم، هر مرتبه بعدی نسبت به قبلی بالفعله، ولی نسبت به بعد خودش بالقوه است، ولی نسبت به قبل خودش بالفعله. بنابراین ما وقتی وارد از ملکه وارد بالفعل شدیم، از قوه به فعلیت خارج شدیم. همچنین وقتی از بالفعل به مستفاد رسیدیم، باز از قوه به فعلیت خارج شدیم. دوبار از قوه به فعلیت خارج میشیم. مخرج ما من القوه الا الفعل چیست؟ میگه عقل فعاله. این کلمات خواجه بود. خواجه تا اینجا مشبه ها رو ذکر کرد. مشبهان به ها در آیه ذکر شده، احتیاج نداره خواجه ذکر کنه. فقط کافی است که این مشبه هایی که خواجه ذکر کرد با مشبهان به ها تطبیق کنه. تطبیقش مونده، ولی ذکر مشبهان به ها لازم نیست، چون در آیه آمده. ذکر مشبه ها لازم بود که خواجه ذکر کرد. تطبیق مشبه ها با مشبهان به ها، این رو خواجه در ذیل کتاب کلامش میاره که ظاهرا من امروز نمیرسم توضیح بدم، اونو فعلا رهاش میکنم. از سه تا مطلب داریم: مشبهون به ها که احتیاج به ذکرشون نیست چون در آیه آمده، دوم مشبه ها که احتیاج به ذکرشون هست و خواجه ذکر کرد، سوم انطباق مشبه و مشبهون به که خواجه در پایان کلامش میاره. ابن سینا مشبه ها رو ذکر کرد، انطباق رو هم پشترش گفت. هر کدوم از مشبه ها ذکر شد، مشبه اون به هم آمد، انطباق هم کنارش آمد. خواجه این کار نکرده، خواجه مشبه ها رو دنبال هم ذکر میکنه، انطباق ها رو هم بعدن میاره، کنار هم نمیاره. حالا هر کدوم ظاهرن کلام خواجه واضح تر میشه. ابن سینا کلامش مجمل تره، خواجه بالاخره شارح دیگه کلامش واضح تر. قال شیخ، صفحه 300 رو دهیم. قال شیخ، این قال شیخ کلام خواجه است برای بیان مشبهان، مشبه ها. یک صفحه و چند خط بریم جلوتر در صفحه 611 گفته و قال شارح الفاضل، اینم منظور خواجه است. اون قال شیخ هم منظور خواجه است، قال شارح الفاضل منظور خواجه است. قال شارح الفاضل در تطبیق مشبه و مشبهون به ها، اون قال شارح الفاضل داره تطبیق میکنه مشبه و مشبهون به ها رو. این قال شیخی که الان میخوام بخونیم فقط ذکر میکنه مشبه ها رو، اصلا به مشبهون به ها اینجا اشاره نمیکنه. بله، تو خود همین ذکر مشبه ها یه تشبیه دیگری که تشبیه عقل به کتابت میاره، کنار هم رو من توضیح داده. صفحه 610 سطر 12 هم قال شیخ قدس سر رو اینجا، چون مراد از شیخ خواجه است، نوشته قدس سر رو. هذه اشارتون الى قوه نفس نظریه. هذه یعنی حرفای ابن سینا که در جلسه قبل خونده شدن و در اشارات موجودن، اشاره است به قوای نفس نظریه به حسب مراتبی که این قوا در حال در استکمال داره. یعنی مراتبی که هر یک، هر بعدی کمال است نسبت به قبلی، و انسان وقتی این مراتب رو طی میکنه استکمال میکنه، یعنی طلب کمال میکنه و بالاخره به کمال میرسه. و تلک المراتب قسمت میشوند به دو قسم: یکی الا ما یکون و به اعتبار کنها کاملتن بالقوه، به اعتبار این که کامل است بالقوه است. یعنی چی؟ عقل حیولانی نسبت به حیولانی بودن بالفعله، نسبت به اون مرتبه کامله بالقوه است. عقل بالملک هم نسبت به خودش بالفعله، نسبت به داشتن صبر بدیهی بالفعله، نسبت به اون آخری بالقوه است. عقل بالفعل هم همینطور، نسبت به دارایی خودش بالفعله، نسبت به مستفاد بالقوه است. اما مستفاد کاملا دیگه بالقوه است. پس هر یک به اعتبار کونه ها کاملتا بالقوه است. به اعتبار کونه ها نفسه ها بالقوه نیست، بالفعله. به اعتبار کونه ها کاملتا بالقوه است. و الا ما یکون و کاملتن بالفعل. دوم قسم اول این بود که بالقوه است اون تا به اعتبار کنها کاملتن بالقوه شد، نه مطلقا بالقوه باشه. قسم دوم ما یکون و کاملتن بالفعل، این دیگه بالفعل کامله، بالقوه کامل است. بعد میگه والقوت های زن مختلفتون، اون ما بالقوه هم سه قسمه، بعید داره، متوسط داره، قریب داره. پس والقوت های زن مختلفتون، اون بالقوه هم مختلف است به حسب شدت و ضعف. اون که ضعیفه بالقوت البعید است، اونی که متوسطه بالقوت المتوسط است، اونم که شدیده بالقوت القریب است. فمبدعها، مبدع این قوه، قوه تعقل، کما مثل امریست که برای طفل حاصل است. کما دوتا حرفه، یعنی مثل ما. این کما از اون کما ها نیست که قبل از کذالک میگرن، کما این که این چنین است، کذالک اون چنین است. این کما دوتا حرف جدای هست، هم سر هم نوشته شده، یعنی مثل ما. فمبدعها، یعنی مبدع این قوه نظریه که عقل هیولانیست، کما مثل قوه است که یکون لطفل، مثل چیزیست که برای طفل وجود داره. اون چیزی که برای طفل وجود داره چیه؟ من قوت کتابه. پس من قوت کتابه بیان ماست. عبارت اینطور میشه، مبدا ها یعنی مبدا این قوه نظریه، یعنی عقل هیونانی، که قوت کتاب تلتی یکون لطفل. عبارت اینطور میشه، مثل قوه کتابتیست که برای طفل حاصله. پس عقل هیونانی در باب تعقل مانند قوه کتابت هست در قوه کتابت. و وسطها، یعنی وسط این قوه، چون سه تا قوه داشتیم دیگه، یکی قوه بعیده بود، یکی قوه متوسطه بود، یکی قوه قریبه بود. این وسطها یعنی قوه متوسطه که عقل بالملکه بود. و وسطها یعنی وسط این قوه، مثل ما، یعنی مثل قوه ایست که برای انسان بی سوادی که مستعد تعلم است وجود دارد. انسان بی سواد یعنی هنوز کتابت یاد نگرفته، اون یعنی کسی که کتابت یاد نگرفته. مستعد تعلم یعنی دیگه همه چی برش فراهمه، قلم خریده شده، دوات و کاغذ و همه خریده شده، معلم هم دیده شده، فقط کافیست که این شروع کنه. و منتها، یعنی منتهای این قوه، نه منتهای قوه تعقل، منتهای این مرتبه بالقوه که سه تا مرتبه بالقوه داشتیم دیگه. اون گفتیم فمبدعها یعنی مبدع این قوه، این قوه نه قوه نظریه. بله مبدع قوه، قوه مبدع قوه نظریه هم هست، ولی مبدع این سه تا قوه. بعد وسطها یعنی وسط این سه تا قوه، منتها یعنی آخرین قوه. این بلفلا تو اینجا حساب نشده، فقط سه تا بلقوه ها رو داره حساب میکنه. و منتها، یعنی منتهای این قوه، نه منتهای قوه نظریه. منتهای قوه نظریه عقل مستفاده، یا منتهای این قوه کتابت اون نوشتنه. این منتهای اون سه تا قوه رو داره میگه. منتهای اون سه تا قوه کما مثل قوه ایست که یکون و حاصل است برای شخصی که قادر است علیهان علی کتابت. اما الذی لا یکتب، نمی نویسه، الان مشغول نوشتن نیست، ولی لهو ان یکتب ما تشاء، هر وقت بخواد میتونه بنویسه. عقل بالفعل مثل چنین شخصی است. بعد میگه قوه نفس، اون قوه که مناسب است با مرتبه اولا، که نفس در اون قوه هیچی ندارد ولی میتواند همه چی رو واجد شود. این قوه تو سما عقلا هیولانیان، چرا بهش هیولانی میگن؟ تشبیهن یه ها خواستن تشبیه کنن این قوه رو، هینه ازن در وقتی که خالی است یا در وقتی که در مرتبه اولاست، خواستن تشبیهش کنن به هیولای اولایی که فی نفسها خالی است از تمام صبر، ولی المستعد است لقبول همه صبر. خودشو نگاه کنیم، اینی خالی از صبره ولی قابلیت پذیرفتن همه صبر رو داره و به تدریج هم صبر رو میپذیره. و هی اصلتون، هی یعنی این مرتبه عقل هیولانی حاصل است برای تمام اشخاص نوع، یعنی نوع انسانی، همه اشخاص نوع انسانی دارای این مرتبه عقل حیوانی هستند. فی مبادی فطرت هم در ابتدای خلقتشون وقتی خلق میشن با این قوه خلق میشن، بعد اگر همت کنن قوای بعدی هم به دست میاد، آخرن به مرحله فعلیت میرسن. البته در عقل بلملکه قبلا هم اشاره کردم، شیخ معتقد است که این صور علمیه خود به خود میان و اینطور نیست که ما برای کسبشون زحمتی بکشیم، اصلا اونه کسبی نیستن که ما بخوام بریم دستشون بریم، خود خداوند حالا به هر ترتیب اینو در ذهن ما القا میکنه و ما صاحب علوم بدیهی میشیم، یعنی به درجه عقل بلملکه هم میرسیم بدون اختیار. منتها نه این چنین است که در اول خلقتمون باشه، ما در اول خلقت فقط عقل حیوانی هستیم، این در این عقل بلملکه شدن بعد از خلقتمون تا بدون زحمت، برخلاف اون دو مرتبه دیگه که زحمت داره، یعنی مرتبه عقل بالفعل و مرتبه عقل مستفاد، اونا زحمت دارن. اون وقت زحمت عقل بالفعل هم، یعنی رسیدن به عقل بالفعل هم سه جور بود، یکی از نایه فکر بود، یکی از نایه حدس بود، یکی هم از نایه قوه قدسیه بود که توضیح داده شد. و قوت و حل مناسبت للمرتبه متوسطه، اون قوه نفس که مناسب ما مرتبه متوسط هست عقل بالملکه نامیده میشه. و یعنی عقل بالملکه عقلیست که یکونو، یعنی یتحققو، یکونو تامست حاصل میشود برای انسان عند تحصیل معقولات الاول، در اون وقتی که انسان معقولات اول رو تحصیل کرده. معقولات اول چی هن؟ التی هی العلوم الاولیه، علوم اولیه و علوم بدیهیه، علوم بدیهیه که اولین بار نصیب انسان میشن. تعبیر به تحصیل هم ایشون کرده از باب ناچاری بوده، ولی ما تحصیل نمی کنیم اونها رو، حاصل میشن نه ما تحصیلشون کنیم. به حسب الاستعداد لتحصیل معقولات ثانیه. چرا ما اینو میگیم بالملکه؟ چون سرمایه معقولات، سرمایه کسب معقولات ثانیه هست. معقولات ثانیه یعنی معقولاتی که بدیهی نیستند، باید از معقولات اولای بدیهی به دست بیان. میفهمد که علت این که به این عقل میگیم عقل بالملکه به حسب استعداد است، یعنی به خاطر این است که سرمایه تحصیل معقولات ثانیه را الان واجده. التی صفت معقولات ثانیه است، التی یل اول مکتسبه، معقولات ثانیه جلو مکتسبه. این رو جای دیگه خوندید، من خیلی معطل نمیشم، تون توضیح دادم، خارج هم تون گفتم، از رام دارم تون میخونم، ولی این ای خود احتیاج به توضیح داره، من میدونم این جای دیگه خونده شده، بنابراین احتیاج به توضیح بیشتر از این نیست. و مراتب و ناس تختلف و فی تحصیلها، ها مراتب مردم در تحصیل معقولات ثانیه اختلاف داره، بعضی با فکر تحصیل میکنن، بعضی با حدس تحصیل میکنن، بعضی با قوه قدسیه تحصیل میکنن. پس برای تحصیل معقولات ثانیه سه مرتبه وجود دارد و مراتب و ناس تختلف و فی تحصیل ها، یعنی تحصیل معقولات ثانیه. فمن هم لها شوقون، شوق و مال نفسی هیله، بعضی از این انسان ها شوقی دارند الیها، یعنی به این معقولات، نفسشون شوق دارد به کسب این معقولات ثانیه، یعنی متوجه معقولات میشن، دلشون میخواد این معقولات رو داشته باشند، اقدام میکنند تا بر اثر فکر نتیجه بگیرند، آخر معقولات دستشون میاد، ولی با شوق شروع میشه، یعنی اول میخواد، اینطور نیست خود به خود برش حاصل میشه، میخواد و حرکت میکنه و اقدام میکنه. فمن هم من لها شوق و مال نفسی الیها، الیها نیه به معقولات ثانیه، که یبعثها، یعنی این شوق تحریک میکند این نفس رو بر حرکت فکریه، که شاقتون، حرکت فکری آسون نیست، مثل حدس نیست، حدس آسونه ولی این شاقه، فی طلب تلک المعقولات، حرکت فکریه میکند فی طلب تلک المعقولات، فی طلب تلک المعقولات. اگر چه میتونید به شاق هم متعلق کنید و متعلق نکنید، متعلقش کنید به حرکت، یبعث و حالا حرکت فکریه، حرکت فکریه میکند در طلب این مقولات، یعنی برای رسیدن به مقولات حرکت فکریه میکنه تا بعد از اینکه حرکتش تموم شد مقولات براش حاصل بشه. و هوه من اصحاب الفکر، این چنین شخصی که دارای شوق است و این چنین عمل میکند جز اصحاب فکر است، که با فکر علوم نظریه و مقولات ثانیهشون رو به دست میارن. مراد از مقولات ثانیه در اینجا مقولات ثانیه اصطلاحی که میگیم مقولات ثانیه فلسفه منطقی نیست، مراد از مقولات ثانیه یعنی مقولات مکتسبه، یعنی اونهایی که در مرتبه دوم به دست ما میان. اون چی که در مرتبه اول به دست ما میاد میشه مقولات اولا که همون بدیهیاتن، اون چی در مرتبه ثانیه به دست ما میاد میشه مقولات ثانیه که نظریاتن. منظور از مقولات ثانیه، مقولات ثانیه اصطلاحی نیست، مقولات ثانیه لغوی است، یعنی اونی که بار دوم به دست شما میرسه. بار اول مقولات بدیهی میاد، بار دوم مقولات کسبی و نظری میاد. و من ها من ید فروه ها من غیر حرکتی، بعضی از این انسان ها هستند که ظفر پیدا میکنند به ها، یعنی به این مقولات ثانیه و به این علوم کسبی میرسند، اما من غیر حرکتی، حرکت فکری نمیخواند. حالا یا با شوق شروع میکنند که اینا میشن صاحبان حدس، یا حتی شوق هم ندارن، خود به خود این شی حاصل میشه که میشه صاحبان قوه قدسیه. عبارت ابن سینا دقت کنی، عبارت خواجه رو دقت کنی، اینطور میگه من هم من یسر و ها من غیر حرکتین. این یه جامعه، این عبارت که الان خوندم یه جامعه که دارای دو قسمه، کسانی که ظفر پیدا میکنن به مقولات من غیر حرکتین دو قسمه، یه قسمشون صاحبان حدسن، یه قسمشون صاحبان قوه قدسیان. اونی که صاحب حدسه با شوق شروع میکنه، اونی که صاحب قدسی است شوق هم لازم نداره، تفاوت فقط اینه. حالا ابن سینا توجه کنید بعد از اینکه این جامعه رو ذکر میکنه با اما دو قسم میخواد بیاره، اما معشوق پشتش باید بگه و اما لا معشوق، ولی این امای دومه نیورده، امای دومه نیورده. به جای اینکه امای دوم بیاره آخر خط ببینید گفته صاحب المرتبه الاخیره ذو قوت قدسیه، این صاحب المرتبه الاخیره ذو قوت قدسیه به جای همون و امام غیر شوقنه، و امام غیر شوقن که چنین شخصی میشه صاحب مرتبه اخیره، یعنی صاحب قوه قدسیه. البته من میگم ابن سینا اشتباه میکنه، این برات بعد خواجه است، گاهی اشتباه میگم ابن سینا. امام معشوقن یا اینکه ظفر پیدا میکند بدون حرکت به مقولات ثانیه بدون شوق، یعنی بدون با شوق، با شوق و با اقدام، و هو چنین شخصی من اصحاب الحدس است. بعد داره و صاحب المرتبه الاخیره ذو قوت قدسیه، یعنی و اما بلا شوقن، که این اما بلا شوقن مال کسانی است که صاحب مرتبه اخیرن، یعنی صاحب قوه قدسیه. ده قبل از اینکه بگه صاحب المرتبه الاخیره ذو قوت قدسیه، گفت یا تکثر مراتب صنفین. این یه جمله معترضه است که داره بیان میکنه اصحاب فکر و اصحاب حدس همه یک نواخت نیستن، افرادی که فکر میکنن هر دوشون طولانی کار میکنن، منطقه یکی ممکنه نیم ساعت طول بشه، یکی ممکنه 5-6 روز طول بشه شتاعت وسط رو پیدا کنه، پس افراد مختلفن. در حدس هم همینطور، یکی خیلی سریع حدس میزنه به طور که شاید لحظه‌ای حدس براش پیدا میشه، یکی دیگه یه ذره طول میکشه. بالاخره افراد در این دو مرتبه هم متفاوتن، همونطور که در اصل به دست آوردن مقولات ثانیه متفاوتن، در انتقال از مقولات اولا و مقولات ثانیه هم چه به صورت فکر منتقل میشن چه به صورت حدس منتقل میشن مختلفند. و اما قوت و حل متناسبت و للمرتبت الاخیره، ما دوتا قوه رو سالا توضیح دادیم از بینیس قوه، یکی قوه بود که مربوط به مرتبه اولا بود، یکی قوه بود که مناسب بود با مرتبه متوسط، یکی هم قوه بود که مناسب است با مرتبه اخیر. متناسب است با مرتبه اخیر از قوه کتابت. سه تا قوه برای کتابت درست کردیم، این سه تا قوه تعقل هم به اون سه تا قوه تشبیه کردیم. حالا میگه قوه که متناسب است با مرتبه اخیره، یعنی قوه که متناسب است با اون مرتبه اخیره از این سه تا قوه ها که همون مرتبه قوه قریب است، میگه عقل بالفعل. عقل بالفعل هم قوه است نسبت به عقل مستفاد، اما قوه قریبه. اما قوت ها، یعنی قوه نفس، اونی که متناسب با مرتبه اخیر است، فتسم عقلا بالفعل، و هی ما یکون، یعنی این قوه قوه است که حاصل می شود این دل اقتدار، یکون تامه بود لذا حاصل می شود نانشده این دل اقتدار علاه استهزار المقولات ثانیه بالفعل متشا، متشا قید استهزاره، قدرت دارد برای این که مقولات ثانیه رو هزار کند بالفعل هر وقت که بخواد، هر وقت بخواد میتواند مقولات ثانیه رو بالفعل حاضر کند. بالفعل قید استهزاره، یعنی حضورم بالفعل میتونه این مقولات ثانیه رو حاضر کنه بالفعل هر وقت بخواد. اما این وقتی است که کسب کرده بود مقولات ثانیه رو اولا و اونها رو در انبار گذاشته بود ثانیا، حالا توجه بهشون نداشت، حالا میخواد دو مرتبه احضارشون کنه یا به قولشون استحضارشون کنه، احضار میکنه، مطالعشون میکنه، بعد از احضار میشه عقل مصطفیات چنانچه قبلا گفتم. بعد الاکتساب استحضار میکند مقولات رو، اما بعد از این که قبلا کسب کرده بود فرستاده بود تو انبار، فعلا در اختیارش نبودن، ولی میتواند بعد الاکتساب دو مرتبه حاضرشون کنه. حالا چطوری حاضر کنه؟ بالفکر و اول هست، این هم مربوط به استهزاره. میتواند مقولات ثانیه رو استهزار کند، حاضر کند، یا از طریق فکر یا از طریق هست و حاضر قوت هم بیندست. خب قبلا داشتی در عبارت ابن سینا که انسان وقتی از مرتبه عقل بالملکه میخواد عبور کنه صاحب دو چیزه، یا به عبارت دیگر وقتی وارد عقل بالفعل میشه صاحب دو چیزه، یکی این که قوه و نیروی احضار اون صورت مقوله موجود در انبار رو دارد، قوه احضار دارد، دوم بعد از اینکه احضار کرد فعلیت صورت رو دارد. پس این نفس هم دارای قوه است هم دارای کماله، به اعتبار اینکه صورت حاضر میشه پیشش میشه دارای کمال، به اعتبار اینکه نیرومندی دارد بر احضار صور میشه قوه کمال. پس هم کمال دارد هم قوه کمال دارد در مرتبه اهل بفیل. و حاضهی این اقتدار بر استهزار قوتون لنفس، یه نیرویست برای نفس که قدرت استهزار دارد. و حضور این معقولات کمالون لها، کمال نفسه. این جمله در عبارت ابن سینا بود و خواجه هم ناظر به عبارت ابن سیناست، میخواد همون جمله رو توضیح بده. جمله تو عبارت ابن سینا بود که ما قبلا گفتیم ثم یحصل لها، در صفحه 610 سطر 6 ثم یحصل لها بعد از ذلك قوتون و کمال، هم قوتون هم کمال. خواجه داره اونو توضیح میده. و هو المسمى بالعقل المستفاد، هو یعنی حضور تلک المقولات، یا هو یعنی کمال، چون داشت حضور تلک المقولات کمال الله، هو رو میتونید به حضور بگیرید میتونید به کمال بگیرید. و هو المسمى بالعقل المستفاد، چرا بهش میگن عقل مستفاد؟ لانها مستفاد دتون من عقل فعال فی نفوس الناس، فی نفوس الناس متعلق به فعاله، عقلی که تاثیرگذار است در نفوس مردم، که گفته می شود حضرت جبرئیل است و معلم عقلی انسان است. این عقل فایده رسانده است به نفس این شخص و این نفس استفاده کرده، چون مستفاد است این صورت رو از عقل فعال استفاده کرده بهش میگن عقل مستفاد. البته در بعضی نوشته ها ظاهرا نوشته مرحوم خونساویه که این نباید بهش بگن عقل مستفید، این انسان نباید بشن عقل مستفید، اون صورت رو باید بگن عقل مستفاد، چون صورت استفاده میشه، این انسان که استفاده نمیشه، این انسان از عقل فعال داره استفاده میکند، استفاده میکند، پس مستفید است نه مستفاد است، اما اون صورت مستفاده. اون تا به خاطر اینکه اینم خودشون جواب دادن، به خاطر اینکه این انسان واجد اون صورت یعنی واجد عقل مستفاد است، به خود این انسان هم که ظرف اون عقل مستفاد است گفتن عقل مستفاد. خب تا اینجا مطلب تموم شد. حرف اینه که این نفس ما رو از اون قوه به این فعلیت کی خارج میکنه، یا از اون قوه ها به این فعلیت کی خارج میکنه، میفهمن تمام اخراج ها به وسیله عقل فعاله، یا خروج ها یعنی عقل فعالی فی نفوس الناس، فعال بودنش در نفوس مردم، تأثیر گذاریش در نفوس مردم به این صورته که یا خروج این نفوس را از درجه عقل حیرانی به درجه عقل بالملکه، از بالملکه به بالفعل، از بالفعل هم به مستفاد. خواجه اینجا را حذف کرده، یه سره گفته خارج میکند این نفس انسانی را از درجه عقل حیرانی تا درجه عقل مستفاد. این اله همه اون دایی که من از خارج گفتم افاده میکنه، یعنی از این درجه تا این درجه، حالا بین این دو درجه هر چقدر فاصله است، عقل مستفاد این فاصله ها را، انسان از اون فاصله ها رد میکنه. چرا عقل مستفاد رو، چرا عقل فعال رو مخرج گرفتی؟ ایشون میفهمد که به خاطر اینکه هیچ موجود بالقوه‌ای خودش را از قوه به فعلیت نمیتواند خارج کند، باید غیر رو خارج کند. زیرا معنی نداره کسی که بالقوه است خودش خارج کنه بالفعل، اگه میخواد خودش خارج کنه میخواست قبلا بکنه، چرا از اول بالقوه شد؟ از اول تا قوه آمد بلافاصله تبدیلش میگه بالفعل، چرا منتظر شد تا حالا پیش بیاد شرایط فراهم بشه؟ پس ولی میشه خودش مخرج خودش من القوه الا الفعل نیست، مخرج اون کسی دیگه است. به همین جهت ما نفسمون نمیتونه مخرج عقلمون من القوه الا الفعل باشه، احتیاج داریم به یه ملکی که این کار رو بکنه، به اون عقل فعال. فان کل ما یخرج من قوه الا فعل فانما یخرجه غیره، هر کس که میخواد از قوه به فعلیت بیاد غیر او را خارج میکنه، خودش نمیتونه خودشو خارج کنه. خب این مطلب تموم شد. خواجه یه تشبیهی هم میکنه، غیر از تشبیه مراتب عقل به مراتب کتابت که اول بحث امروز گذشت، یه تشبیه دیگری هم در کلمات خواجه هست و اون اینه که چطور چشم ما میتواند یک مرئی را ببیند، همچنان چشم قلب ما میتواند یه معقول را تعقل کند. به همون وزانی که چشم ما یک مرئی رو میبیند، به همون وزانم تعقل ما، به همون وزانم تعقل ما یه معقول رو به دست میاره. خب البته مراحلی به در چشم باید بگذره، مراحلی در تعقل باید بگذره، این مورد نظر خواجه نیست. مورد نظر خواجه اینه چطور آفتاب باید بتابد تا منی که این مرئی رو بالقوه مشاهده می کردم بالفعل مشاهده کنم. چطور آفتاب لازمه بتابد؟ همچنین عقل فعال لازم است بتابد که من این صورت معقوله ای رو حالا بالقوه مشاهده می شدم بالفعل مشاهده کنم. پس وزان عقل من نسبت به صورت معقوله، وزان باصره من نسبت به اون شیء مبصره، همونطور که باصره من نسبت به اون شیء مبصر بالقوه است و وقتی بالفعل می شود که مخرجی که نور خورشید است بتابد، همچنین عقل من نسبت به این صورت معقوله بالقوه است وقتی به سمت فعلیت خارج می شود که مخرجی که عبارت از عقل فعال است بتابد. و قیاس عقول ما در استفاده معقولات، قیاسش به عقل فعال، قیاس متعلم است به معلم، این نظیر قیاس ابصار حیوانات است در مشاهده الوان، که اگر بخواهند الوان رو مشاهده کنند احتیاج به یه نوری دارند. ما مگر بخوام صبر رو ملاحظه کنیم، تعقل کنیم، احتیاج به نور داریم، اون احتیاج به نور حسی دارن، ما احتیاج به نور معنوی که از عقل فعال ساطع میشه داریم. این روشنه. من تون خوندم مطلبو، این خیلی بحث داشت، منتها من خیلی خلاصه کردم، ولی سعی کردم تقریبا نکاتشو عرض کنم، چیزی حذف نکنم. اعتمادن به خوندن قبلی شما من توضیح زیادی ندادم. و فی بعض نسخ کتاب یوجد ها کذا، خواجه داره میگه در بعض نسخ کتاب این چنینه. ببینید یک صفحه و 5-6 خط برید قبل عبارت ابن سینا رو ببینید، در هم کتاب چاپ ما صفحه 610 سطر پنجم داره انکانت اقوام انزالک فتوسم ما عقلم بالملکه. در یه نسخه داریم و انکانت با واو آمده. خواجه میخواد اینو تذکر بده، میگه در نسخه که من برای ابن سینا نقل کردم انکانت بود بدون واو، ولی در بعض نسخ با واو آمده. من انکانت اقوام انزالک رو مربوط کردم به قبل، فتوسم رو تفریع گرفتم، اما در نسخه دیگری واو آمده که انکانت مربوط به قبل نمیشه، صدر جمله میشه و شرطیه میشه، فتوسما دیگه تفریع نیست، جواب شرطیه. پس در وضع نسخ تفریع به کار برده شده، در وضع نسخ جواب شرط آمده. علتش هم اینه که در وضع نسخ ان بی واو آمده و در وضع نسخ با واو آمده. در وضع نسخ کتاب یوجد هاکذا که گفته شده و این کانت اقوام انزالک فتسم عقلا بالملکه، خواجه توضیح میده فرق بین دو تا نسخه رو، میگه معل واو لاطفه، اون قبلی بدون واو لاطفه بود، این یکی واو لاطفه است. تا اینجا ذکر مشبه ها در کلام خواجه تموم شد. مشبهان به ها رو عرض کردم لازم نیست ذکر کنه، چون در آیه آمده تطبیق مشبه و مشبهون به ها لازمه، که از قال شارع الفاضل شروع میشه، انشاءالله جلسه آینده میخونیمش.